بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام ایمانتون را با یقین تقویت کنید، قوی بکنید ایمانتون را با یقین. هرچی یقین انسان بیشتر بشه ایمانش بیشتر میشه، چون ایمان نسبت به یقین نسبت به ایمان نسبت ریشه است، نسبت به شجر. فرمود ال ایمان و شجرتون اصلها الیقین، ایمان یه شجره ایست که اصلش یقین است. هرچی ریشه قوی تر بشه خب اون درخت قوی تر میشه، استقامتش بیشتر میشه. ایمانتون را با یقین تقویت کنید. خب بحثمون رسید به فراز 261 پاراگراف آخر. صحبت روی این بود که گاهی ما یشبه العکس در علوم به کار برده میشه. عکس معناش این بود که کسی قیاسی را به کار ببره و به یک نتیجه برسه. مثلا بگه کل و الف با، کل و با جیم، بعد به این نتیجه برسه که کل و الف جیم. بعد ما بیایم این نتیجه را نفیش بکنیم، بگیم نه اینجوری نیست، لیس کل الف جیم. خب لیس کل الف جیم میشه یک سالبه جزئیه. بعد کبرا رو بهش زمین بکنیم، بگیم کل با جیم، میشه شکل دوم. شکل دوم شرایطش اختلاف مقدمتین است در کیف و کلیت کبرا. این دو تا شرط رو باید داشته باشه. بعد این لیس کل الف جیم و کل با جیم حد وسطش رو که جیم باشه وقتی حذف بکنیم میشه لیس کل الف با. این لیس کل الف با میشه نقیض کل الف با، نقیض کل الف با میشه. اینو بهش میگفتن قیاس عکس. قیاس عکس معناش این بود که نتیجه ای که مخاطب گرفته این رو برعکسش کنیم، یا به صورت نقیض یا به صورت زد. بعد از این که به صورت نقیض یا زد عکسش کردیم، یعنی برعکسش کردیم، بعد او رو به کبرا زمین بکنیم، نفی صغرا را استنتاج کنیم. خب این قیاس عکس به همین اندازه اگر کسی حرف بزنه خب از لحاظ منطقی میتونیم بگیم ارزشی ندارد. شما کل و الف جیم یه دفعه گفتی لیس کل و الف جیم، یا همینجوری دفعه گفتی لا شیء من الف جیم، ضدش را ادعا کردی بدون اینکه اثبات کرده باشی، فقط ادعا کردی. بله اگر اثبات شد موقع صغرا هم نفی میشود، میتونی نفیش بکنی صغرا را، اما بعد از اینکه مقابل نتیجه را بتونی اثباتش بکنی. بعد از که اثباتش کردی سلمنا، حرف شما درست است و ما قبولش میکنیم. این میشد قیاس عکس. مرحوم علامه مرحوم خواجه میفرمایند که قیاس عکس را گاهی در علوم استفاده میکنند. موقعی که بخوان یک قیاس خلف را به مستقیم برگردونن یه کاری انجام میدن شبیه به همین قیاس عکس است. کیفیتش از این قرار است در قیاس خلف ما به طور مستقیم مدعای خودمون را اثبات نمی کنیم، از طریق ابطال نقیزش مدعای خودمون را اثبات می کنیم. فرض کنید که دو تا مقدمه صادق ما داشته باشیم، دو تا مقدمه مفروض داشته باشیم. یه راهش این است که مستقیمن بیایم اینو به کارش بریم، بگیم کل الف با، کل با جیم، نتیجه بگیم که کل الف جیم. این یه راهشه. یه راهش همین است که بگیم این دوتا را به عنوان دو مفروض میگیریم، دوتا قضیهی که متسالم بین ما دو نفر است، بین ما دو نفر متسالم است. اگر بین ما دو نفر متسالم باشه حتما باید این نتیجه هم مورد پذیرش باشد. اگر بخواد مورد پذیرش نباشد باید نقیزش مورد قبول باشد. یعنی اگر این قضیه صادق نباشد لازمش این است که چی؟ نقیزش صادق باشد. خب یک، لولم یزدو کل الف جیم لصدقه لیس کل الف جیم. اگر این نتیجه رو، این قضیه رو نخواهد بپذیرید با فرض صدق این دو مقدمه باید نقیز این رو قبول بکنید، و الا خب نه اینو بپذیرید نه نقیزش، میشه ارتفاع نقیزه. بعد ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم میگیم این لیس کل الف جیم. خب این لیس کل الف جیم، خب این الف جیم با کل الف با الف جیم الف با، اگر بیزنیم میکنیم شکل سوم درست میشه، شکل سوم درست میشه. خب شکل سوم درست میشه، نتیجهش هم یک سالبه جزئی است. مثلا میگیم که کل الف با. خب این شکل سوم شرطش این است که اگر بخوایم این رو به عنوان یک قیاس شکل سوم قرار بدیم، تالی این قضیه، این قضیه شرطیه را با صغرا، اگر بخوایم شکل سوم تشکیل بدیم شرایط شکل سوم را ندارد، چون شرط شکل سوم این است که صغرا موجب باشد. پس ما نمیتونیم صغرا را به تالی این زمینه بکنیم تا بخوایم نتیجه بگیریم، برای این که شکل سوم میشه و شکل سوم شرایطش این است که صغرا موجب باشد. چه کار میخوایم بکنیم؟ الان عرض میکنم. ما بیاییم کبرا رو به ایش زمینه میکنیم، کل با جیم. این کل با جیم یکی از مقدمات مفروض ماست، مقدمه اول مفروض، مقدمه دوم مفروض. کل با جیم به این تالی زمینه میکنیم. وقتی به این تالی زمینه کردیم شکل دوم درست میشه. شکل دوم اختلاف مقدمتین است در کیف و کلیت کبرا، این شرایط را دارد. بعد از این تالی شرطیهی که گفتیم که اگر این را قبول نکند لازمش این است که نقیزش را قبول کرده باشد، این تالی را زمینه میکنیم به کبرا، ازش یه نتیجه میگیریم. نتیجه میشه لیس کل الف با. خب اگر یک قیاسی داشتیم که یکی از مقدمه شرطی باشه، یکی از مقدماتش حملی باشه، قیاس از مختلطین، مقدمه اول شرطی باشد، مقدمه دوم شرطی باشد، گفتیم راهش این است که تالی را با اون حملی با همدیگه قیاس تشکیل میدیم، نتیجه میگیریم. بعد مقدم را به اون نتیجه اضافه میکنیم، میگیم اگر این مقدم تحقق داشته باشد این نتیجه هم تحقق دارد، چون اگر این مقدمه تحقق داشته باشد تالی که تحقق دارد، کبرا هم که علن فرض تحقق دارد، پس اگر این مقدمه تحقق داشته باشد این نتیجه تحقق دارد، نتیجه میگیریم. پس این شد مقدمه دوم، کل با جیم مقدمه دوم ماست. مقدمه سه نتیجه پس لو لم یصدق کل الف جیم لصدق لیس کل الف با. این شد نتیجه. خب بعد از اینکه این نتیجه رو گرفتیم، بعد این تالی که درست شده لیس کل الف با خلاف با مفروض اول ماست، متسالم اول ماست، برخلاف اون متسالم اول ماست، قضیه مفروض بین ما دو نفر است. بین ما و اون طرف مقابل. چون خلاف است میایم با این نتیجه یه قیاس دیگه تشکیل میدیم، یه قیاس استثنایی تشکیل میدیم. میگیم لو لم یصدق کل الف جیم لصدق لیس کل الف با، لکن لیس کل الف با صادق نیست، لکن تالی باطل است. پس چی؟ مقدم مقدم باطل است. یعنی لو یعنی لم یصدق کل الف جیم، این چیه؟ این باطل است. تالی باطل است، پس مقدم هم چیه؟ مقدم باطل است. مقدم چی بود؟ پس لم یصدق کل الف جیم چیه؟ باطل است. خب اگر لم اگر کل الف جیم لم یصدق باطل است، پس
نقیزش
صادق. پس نه، پس
میدونم.
پس کل الف جیم صادق است دیگه. یعنی اگر این صادق نیست کاذبه، پس صادق است صادق دیگه. یعنی پس کل الف جیم صادق است میشه صادق. این صادق است. خب این که صادق شد، این شد همین مطلوبی که ما داشتیم. خب الان از اولی که شروع کردیم تا اینجا چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم که قیاس خلف معناش این است که شما دو تا مقدمه دارید که این دو تا مقدمه، دو تا مقدمه موضوع است. موضوعه یعنی مورد پذیرش هر دو تا، قرارش دادیم به عنوان مسلم بین طرفه. یه مدعا داریم، میخوایم بگیم اگر این دو مقدمه رو قبول داشته باشی باید این مقدمه رو قبول داشته باشی. دو مقدمه رو اگر قبول داشته باشی مقدمه رو باید قبول داشته باشی. با قیاس خلف میای این مطلب را اثبات میکنی، میگی اگر این دو مقدمه را قبول داشته باشی باید این نتیجه را قبول داشته باشی. چطوری با قیاس خلف میای این کار را انجام میدی؟ به این کیفیت که اول یک قیاس اقترانی تشکیل میدی از دو مقدمه. مقدمه اول از شرطی است، مقدمه دومش حملی است. اون شرطیه که تشکیل میدی، شرطیه او مقدمش، مقدم اون شرطیه نفی مدعاست. لو لم یصدق کل الف جیم چی؟ نفی مدعا. تالیه او چیه؟ صدق نقیز مدعا. پس قیاس اقترانی تشکیل میدی، یه مقدمه شرطیه یه مقدمش حملیه. اون مقدمه شرطی مقدمش که لم یصدق کل الف جیم باشه، مقدمش انکار مدعاست، تالیش اثبات نقیز مدعاست. این مقدمش. مقدمه دومش یکی از دو مقدمات موضوع است که اینجا کبرا را قرار دادیم. بعد از این که این حملیه را به اون شرطی زمینه کردیم، یه نتیجه میگیریم. نتیجه ما میشه یه شرطیه‌ای که اون شرطیه مقدمش نفی مدعای ماست، لم یصدق کل الف جیم نفی مدعای ماست، تالی او نفی اون مقدمه موضوعی دیگه است. لصدق لیس کل الف با، تالی او نفی اون مقدمه دیگه است که ما قبولش داشتیم. خب پس اگر مدعای ما مورد پذیرش قرار نگیرد، باید نقیزش مورد پذیرش قرار بگیرد. این مقدمه شرطیه. خب این مقدمه شرطیه را در کنار اون کبرا قرار میدیم. نتیجه‌ای که میگیریم این است که اگر مدعای ما مورد پذیرش قرار نگیرد، باید اون مقدمه دیگر، مقدمه دیگری که موضوع هست، نفی بشود، انکارش بکنیم، باید قبولش نداشته باشید. لولم یستو کلو الف جیم لصدق لیس کلو الف با،
که خلاف با اون قضیه موضوع است. موضوع یعنی متسالم بین دو نفر، دو تا قضیه متسالم داریم، یه مدعا داریم. بعد نتیجه ای که از این قیاس اقترانی گرفتیم، اقترانی که مختلف مختلط است، یه مقدمه شرطی، مقدمش حملی است، نتیجه ای که گرفتیم میذاریمش توی یک قیاس استثنایی، میگیم لولم یصدق کل الف جیم لصدق لیس کل الف با، این مقدمه اول، لکن تالی باطل است، برای اینکه فرض ما این است که کل الف با است. پس لکن تالی باطل است، پس لم یصدق کل الف جیم باطل است. یک کسی اگر بخواد بگه مدعای ما باطل است، حرفش باطله. اینش میگیم قیاس خلف. پس قیاس خلف معناش این است که دو مقدمه موضوعه دارید با یه مدعا، اگر مدعای ما را نخواد بپذیرد، خلاف با احد مقدمه تن پیش میاد، ساختار منطقی او هم به این کیفیته، مشتمل بر دو قیاس است، یک قیاس اقترانی، یک قیاس استثنایی. قیاس اقترانی او مختلط است، مختلط از شرطی و حملی است، و قیاس استثنایی او هم ما اومدیم یک قیاس استثنایی برقرار کردیم. نفی مدعای ما، اگر مدعای ما صادق نباشد، مستلزم آن است که اون قیاس استثنایی که قرار دادیم شرطیه او نتیجه اقترانی سابق است. بعد اومدیم تالی را نفیش کردیم، چون مفروض ما این است که کل الف با است. بعد اومدیم نتیجه گرفتیم که پس مدعای ما صادق نباشد، باطل است. این کار اومدیم انجام دادیم، این میشه قیاس خلف. قیاس خلف را میگن قیاس خلف به دو اعتبار، یکی به این اعتبار که این قیاس خلف ما از طریقی پیش میریم که مستلزم محال بشه. چرا؟ چون میگیم اگر مدعای ما را قبول نکنید، مستلزم این است که این صغرا، که این مقدمه اول، هم صادق باشه هم کاذب باشه، هم کل الف با صادق باشه هم لیس کل الف با صادق باشه، هر دو با صادق باشه. اگر مدعای ما را نپذیرید، اگر بگید لم یصدق کل الف جیم، این مدعا را اگر نپذیرید، نتیجهش این است که هم کل الف با صادق است، چون مفروض ماست، گفتیم صادق است، هم نقیضش صادق است، چون لازمه نفی مدعای ما این است که این نتیجه مورد پذیرش باشد. این میشه نقیضین. نقیضین محال است. خلف یعنی محال. به این قیاس میگیم قیاس خلف، برای این که از طریق استلزام محال مدعامون رو اثبات میکنه، به این اعتبار بهش میگیم خلف. یه وجه تسمیه دیگه هم داره، و اون اینه که ما از پشت سر طرف مقابل را محکومش میکنیم. یه وقت هست به صورت صریح میگیم که این مدعای ما صادق است، قیاسش اینجوری است، صغرا کبرا نتیجه. یه وقت هست میگیم که اگر مدعای ما مورد پذیرش واقع نشود، مستلزم این است که اون مقدمات مفروضه شما انکار بشود. پس چون اگر مدعای ما نفی شود، مقدمات مفروضه شما انکار می شود، لکن مقدمات مفروضه شما انکار می شود باطل است، پس اون مدعایی که ما داریم صحیح هست، از خلف است، از پشت سر ما این مطلب را براش اثبات کردیم، بهش میگیم قیاس خلف. خب
مقدماتی که تو بحث ما نقیضش می رسیم، اصلا باید مقدمات قیاس تشکیل بدن، چون اگر یه قیاس تشکیل بشه بعد یک ادعا داریم، میگیم این ادعا ما از طریق خلفی میخوام استفاده کنیم، از برهان خلف، میگیم که اگر این صادق نباشن، نتیجه اینه که یکی از اون مقدماتی که شما قبول دارین کاذب هست. اما تو این جوجه ها که این دو تا یک شکل هستن، دیگه نیاز به قیاس خلف نیست.
کدام یعنی
الان ما تو همینجا شکل کامل داریم
درسته
الان تو همینجا ما یه شکل رو میگیم این مثلا این شکل ما قبول داریم قربان یک شکل قیاس اون نتیجه رو میدن بگه نیاز است از طریق قیاس خلق استفاده کنیم بگیم که جاهای ما از قیاس خلق استفاده میکنیم که اون دو مقدمه مسلما شکل قیاسی ندارن و ما یه هم یک ادعا داریم ما برای که ادعامون اثبات کنیم ابتدا میگیم از طریق خلقی استفاده میکنیم و قیاس خلق تشکیل میدیم بعد با یکی از اون مقدمات مسلم تناقض ایجاد میشه ولی این جاهایی که اصلا نیاز ما قیاس خلق تشکیل میدیم
خب این که در کجا نیاز هست تشکیل بدیم در کجا نیاز نیست و میگه مطلبیه ممکنه یه جاهایی نیاز نداشته باشیم قیاس خلفی تشکیل بدیم اما غیر از این است که یک کسی بگه قیاس خلفی در این جاها ارزش منطقی ندارد درست شد پس سوال این است که آیا ارزش منطقی دارد میگیم چی؟ دارد آیا این جاها نیاز داریم که ما در این جدال برگزار بکنیم یا نه میگیم این دیگه نیازش خب بستگی دارد به اون اینکه ما چه کار میخواییم بکنیم وقت میخواییم یه شکل منتج بودن یه هیئت را تشکیل اثبات بکنیم وقت میخواییم نمیدونم یعنی بستگی دارد به این که نیاز موردی ما به چه شکلی باشد پس بحث ما الان در ارزش منطقی قیاس خلف است این داریم توضیح میدیم قیاس خلف را
نتیجه رو
بگیم اگه
این قبول نداشته باشی و نتیجه این مستلزم اطلال این سهراست
درسته
این سهراست که باید قبول داری ولی لازم است که سهراست قبول داری که قابل قبول سهراست مستقیم خود نتیجه رو زنگی کرد
درسته
اینکه خدا فقط یکی سهراست رو زنگی اینا مثلا ما بیم با مقدمات از این بیم سهراست رو اصلا نچیم اینا بگیم اگه قبول نداری باید خلافش قبول بشه بشه باید مستلزم اون بطلان رو صحبات به هر حال یه وقت قیاس اولی هست یه وقت مطبیه قیاس خلق به هر حال تشکیل دو قیاس
درسته بله فرمایش درسته دیگه این در هر صورت قیاس خلق مرکب از دو تا قیاسه حالا این دو تا قیاس رو گاهی از مواقع آشکارش میکنیم بازش میکنیم میگیم به این کیفیت مثلا این دو تا قیاس گاهی از مواقع هم نه میگیم اگر این صادق نباشه مستلزم است که احدل اون مدعایی که شما دارید اون چه که مورد پذیرش هست اون تکذیب بشه
درسته
کاملا درسته خب چی؟ ارزش منطقی یعنی آیا ضمانت واقع نمایی دارد یا ندارد یه بحثشه وقت فایده داشتن دیگه موردی میشه گاهی از موقع یه چیزی بالفرض فایده ندارد ولی ارزش واقع نمایی داره مثلا غذای تحلیلی ممکنه بعضیشون فایده هم نداشته باشن لیکن خب ارزش واقع نمایی دارد دیگه قضیه هر چیزی خودش خودشه ممکنه ارزش یعنی فایده اخباری نداشته باشه لیکن ارزش واقع نمایی دارد خلف آره از لحاظ لغت چند جور معناش کردن یکی خلف یعنی پشت سر وقتی قیاس بهش میگن خلف یعنی از پشت سر یکی دیگه خلف یعنی محال معناش کردن در کتب لغت مثلا خواجه در اشارات گفته که خلف در لغت به معنای محال است این هم یه معنا که از لحاظ لغت معنی تو لغت من الان یادم نیست که دقیقاً تو لغت پیداش کردم یا نه اینجا گفته که خلف بله آره آره بچه آره اصطلاح ها الفاظ مثلا نه خلف ببینید هیچ وجهی وجود ندارد که یک کسی مثلا بهش بگه معذرت میخوام در یه بیانی داریم بهش میگن بیان خلفی بیان خلفی معناش این است که یک کسی یه مدعایی داره بعد بنا بود که منتظم به اون مدعا بشه و بعد بخواد اون مدعاش را یه حرف بزنه که مستلزم نفی اون مدعاش بشه، میشه خلف. خلف یعنی خلاف اون بنایی که شما داشتید، بنا بود که شما این مطلب رو بپذیرید، ولی الان شما یه حرفی رو زدید که مستلزم این شده است که این مطلب رو نپذیرید. قرار بود که شما کل الف با رو بپذیرید، گفتی من اینو قبول دارم، بنا بود که کل با جیم را قبول داشته باشه، هر طور گفتی من قبول دارم، گفتی من اینو قبول ندارم، مدعا رو قبول ندارم. خب حالا شما گفتی مدعا رو قبول ندارم، با این گفتت خلاف ادعای خودت را قائل شدی، گفته بودی کل الف با را قبول دارم، لکن الان معلوم شد که مدعای خودت را قبول نداره. خب این شد کیفیت قیاس خلف. خلف هم تعبیرش اینجا از شیخ نقل کرده که شیخ گفته است خلف. در اشارات هم نگفته، اعرابش رو مشخص نکرده در کتاب اشارات، فقط گفته که خلف به معنای محال است، و چون خلف به معنای محال نیست بلکه به معنای تخلف است، معلوم میشه که اونجا هم به فتح این کلمه را گرفته، یعنی قیاس خلف را به فتح گرفته است، به اعتبار اینکه معناش کرده به محال، معنا نکرده است به خلاف فرض یا خلاف وعده یا خلاف فلان همسانی حرفا. خب این شد تجزیه کردن و تحلیل کردن قیاس خلف که گفتیم یک قیاس مرکب است به این قیاس. حالا مرحوم خواجه می‌فرماید که شما میگید لولم یستق کل الف جیم لصدق لیس کل الف با. این لیس کل الف با نتیجه یک قیاس است که یکی از مقدماتش تالیه یک شرطی است، یکی از مقدماتش حملی است. این دوتا خب لیس کل الف جیم کل با جیم لیس کل الف با. مرحوم خواجه میفرماید که شما میتونید اگر اینجوری تشکیل دادید، اینجوری تشکیل دادید، میتونید وقتی که رسید به این مقدمه که میگید لیس کل الف با، بگید که لیس کل الف با حرف درستی نیست، لیس کل الف با حرف درستی نیست، این حرف درست نیست، بلکه کل الف با درست است. این درسته. از کجا میگی درسته؟ برای اینکه مفروض ما بود کل الف با چی بود؟ مفروض ما بود. پس لیس کل الف با درست نیست. خب این که گفتید درست نیست، کل الف با درست است. چرا درست است؟ چون مفروض ما بود، این مقدمه بود که موضوع بود و پذیرفته بودیمش. این را که پذیرفتیم، مقدمه دوم را بهش ضمیمه میکنیم، این را هم پذیرفته بودیم، کل با جیم. بعد میام شکل اول تشکیل میدیم، میشه کل الف جیم. این کل الف جیم نتیجه ایست که با اون قیاس خلف به دست آورده بودیم. قیاس خلف هم نتیجهش این شد که کل الف جیم صادق است. اینو نتیجه گرفتیم. نتیجه این شکل همین است که کل الف جیم صادق است. مرحوم خواجه می‌فرماید که ببینید شما اینجا که میگید لیس کل الف با درست نیست بلکه نقیزش درست است، بعد اون رو زمینش میکنید به کبرا، بعد نتیجه مطلوب خودتون را میگیرید، این دقیقا همون کاری است که تو قیاس عکس میگفتیم. میگفتیم تو قیاس عکس یه نفر یه استنتاجی کرده، مثلا اینجا مقدمه رو که در هم دیگه گذاشته یه نتیجه گرفته، بعد اون طرف مقابل چی میگفت؟ میگفت که نه این نتیجه درست نیست بلکه نقیزش درسته یا ضدش درسته. بعد از این که میگفت نقیزش درسته، اون را زمینه به کبرا میکرد، اون صغرایی که میخواست انکار بکند انکار میکرد، میگفت اون صغرا درست نیست. مثالش اینجا گفتیم دیگه، مثلا کل الف با کل با جیم کل الف جیم، بعد اون طرف دیگه نه لیس کل الف جیم، بعد این کبرا را بهش اضافه میکنه، میگه کل با جیم بعد از طریق شکل دوم دیگه لیس کل الف با صغرا را نفیش میکنه. پس میاد نتیجه را نفیش میکنه، این نتیجه منفی را به کبرا زمینه میکنه. بعد از اینکه نتیجه منفی را در کنار کبرا قرار داد، میاد نتیجه میگیرد نفی صغرا را، نتیجه میگه نفی صغرا. اینو میشه گفتیم قیاس عکس. مرحوم خواجه میفرماید که شما وقتی قیاس خلف تشکیل میدید، قیاس خلف تشکیل میدید، اونجایی که میگید لیس کل الف جیم و کل با جیم، بعد نتیجه میگیرید که لیس کل الف با، میتونید همینجا قیاس عکس رو جاری بکنید. قیاس عکس چی بود؟ این بود که یک نتیجه انکار میشد، شما هم همین نتیجه رو انکارش میکنید، میگید نه اینجوری نیست. چرا میگید این؟ خب میگید نه اینجوری نیست. خب فرق این با قیاس خلف چیه؟ خب فرق این با قیاس ادعا نیست، بلکه مفروض ما کل الف با است. پس انکار این قضیه مطابق با تسالم طرفین است. پس همون کاری که در قیاس عکس اتفاق افتاد، در تبدیل کردن قیاس خلف به قیاس مستقیم اتفاق افتاد، با این تفاوت که در قیاس عکس انکار نتیجه هیچ پشتوانه ای نداشت، اینجا انکار نتیجه پشتوانه دارد. نتیجه رو انکار میکنیم برای اینکه یکی از مفروضها و موضوعهای ما نفی این نتیجه است. پس یک قیاس تشکیل دادیم، این قیاس ما یک نتیجه داد، این نتیجه را نفیش میکنیم برای اینکه فرض مسئله ما، فرضی که ما داشتیم این بود که کل الف با است. بعد این کل الف با را در کنار یه مقدمه موضوع دیگه قرار میدیم که کل با جیم هست، نتیجه مطلوبی که میخواستیم بگیریم میگیریم. اینا میگن رد الخلف الی مستقیم، برگرداندن خلف رو مستقیم. پس ما توی فعالیت‌های منطقی گاهی مستقیم را به خلف رد می‌کنیم و اون در جایی است که می‌خوایم نتیجه این شکل را اثبات بکنیم، میگیم صغرا کبرا نتیجه. اگر این نتیجه را قبول نکنی باید نقیضش را قبول بکنی، اگر نقیضش را قبول بکنی مستلزم این است که صغرا را نفیش بکنی. پس گاهی مستقیم را به خلف رد می‌کنیم، برش می‌گردونیم به خلف به بیانی که از طریق قیاس خلف باشه، گاهی قیاس خلف را رد میکنیم و مستقیم. این یکی از کارهایی است که تو علوم به کار برده میشه، توی جدال به کار برده میشه، توی مجادلات، توی علوم مختلف به کار برده میشه. خود قیاس عکس خودش البته هیچ مبنایی نداره، توی مغالطه ها به کار برده میشه، توی تمرینیات به کار برده میشه، اما قیاس عکسی که نفی نتیجه، انکار نتیجه بر اساس مفروض باشه، خب این ارزش منطقی و ارزش جدالی دارد دیگه، مغالطه به حساب نمیاد. شما میگید که لیس کل الف با درست نیست، بلکه کل الف با درست است، دیگه طرف مقابل نمیتونه بگه چرا؟ چرا این نتیجه درست نیست مقابلش درست است؟ میگه خب چون مفروض ما این بوده است، شما اینو قبول کردی. اینو میگن رد الخلف الی المستقیم. پس گاهی مستقیم به خلف برمیگرده، گاهی خلف به مستقیم برمیگرده. این تبدیل کردن استدلال به هم دیگه، تبدیل کردن بیانهای مختلف است برای اثبات مدعای واحد. یه مدعای واحد داریم، این نتیجه است، گاهی از طریق مستقیم، گاهی از طریق غیر مستقیم پیش میریم که بیان خلف باشد. اون وقت خلف را میشه به مستقیم برگردون، مستقیم را میشه به خلف برگردون، این کار را میشه انجام داد. پس بین قیاس خلف و قیاس عکس یه مشابهتی وجود دارد و اون مشابهتش این است که در هنگام رد الخلف الی المستقیم نتیجه را انکار میکنیم، این نتیجه لیس کل الف با را نفیش میکنیم، میگیم نه اینجوری نیست. در قیاس عکس هم همین کار میکنیم، نتیجه را نفی انکارش میکردیم. میگفتیم که شما که گفتید کل الف جیم، نه اینجوری نیست، لیس کل الف جیم، این کارو میکردیم. پس یه مشابهتی بین قیاس خلف و قیاس عکس وجود دارد. اینا شباهتشون به این است که وقتی شما خلف رو میخواید به مستقیم برگردونید، مدعایی که در یکی از استنتاج ها گرفته شده است را نفیش میکنید، اون نفیی که انجام میدید را مقدمه استدلال قرار میدید، مقدمه دیگر را بهش نمی میکنید، نتیجه مطلوب شما گرفته میشه. بین قیاس عکس و قیاس خلف این شباهت وجود دارد. خلف مستقیم است، احسنتان. پس گاهی مستقیم به خلف است، گاهی خلف مستقیم است، هر دو کار رو میتونیم انجام بدیم. میگید لو لم یستق کل الف جیم که مدعای ما باشه لصدق لیس کل الف با، لکن اینجوری نیست، شما دارید میگید کل الف با، نفیش میکنید، میگید نه اینجوری نیست. تا میگید نه اینجوری نیست، صغرا درست میشه، صغرای مدعای شما صغرای شکل اول درست میشه، مقدمه دوم هم بزنیم میکنید، نتیجه میگیرید. این میشه رد الخلف به مستقیم، تبدیل مستقیم به خلف، اینا میشن تبدیل همدیگر. مرحوم خواجه میفرماید که پس ایشون میفرماید که بیان دوری، قیاس دور در علوم گاهی به کار برده میشه و اون در جایی که بخوایم برهان ان و لم را نشون بدیم، بخوایم بفهمونیم برهان ان و لم را، میایم با بیان دوری این مطلب را تبیینش میکنیم. اثبات مقدمه‌ای در کار نیست، نمیخوایم چیزی رو اثبات بکنیم، فقط میخوایم ان و لم را توضیح بدیم. میگیم ببینید از طریق علت به معلول رسیدن، از طریق معلول به علت رسیدن اینجوری. پس آیا از قیاس دور در علوم استفاده میشه؟ بله، استفاده آموزشی، این یه مطلب. آیا از قیاس عکس در علوم استفاده میشه؟ میگیم بله، در برگرداندن قیاس خلف به مستقیم. بازم تو علوم از قیاس عکس استفاده میکنیم، در کجا؟ در برگردوندن قیاس خلف به قیاس مستقیم. این مطلبی که مرحوم خواجه فرمودند و مرحوم خواجه فرمودند علامه توضیح دادن. خب اما استعمال ما یشبه العکس فی العلوم، باز چرا گفته ما یشبه؟ برای اینکه اون قیاس عکس همینجور بیدلیل شما میگفتید نه این نتیجه درست نیست، اینجا بیدلیل نمیگید نه این نتیجه درست نیست، برای اینکه نفیش مورد پذیرش ماست. فکما اذا اردنا رد الخلف الى المستقیم، موقعی که بخوایم قیاس خلف را به یک قیاس مستقیم برگردونیم، چطوری برگردونیم؟ به ان یؤخذ نقیض المقدمه المحاله، یه مقدمه محال داریم، لیس کل الف با، این مقدمه محال است. چرا؟ چون میگیم لولم یست و کل الف جیم که مدعای ما باشه لصدق لیس کل الف با، لکن تالی محال است. ببینید همونی که همون مقدمه‌ای که در انتهای قیاس خلف هم میگیم محال است، اون را نقیضش رو میگیریم، نقیضش رو میگیم، نفیش میگیم، میگیم نه اینجوری نیست، لیس کل الف با درست نیست، حرف باطلی است. خب نقض رو که گرفتیم و یقرن بالمقدمت صادقه، بعد به یه مقدمه صادق دیگهی که باز مفروض ماست مقترنش میکنیم که به کبرا باشد، مقترنش میکنیم لینتجه المطلوبه، تا نتیجه بدهد اون مطلوبی که ما میخواییم، مطلوب ما رو اون موقع نتیجه میده. کما لو کانت المقدمت المحاله، مقدمه محاله این باشه، کل جیم با، این مقدمه محال باشه، الذي هو نتیجه تو قیاس الخلف، که نتیجه قیاس خلف باشه، نتیجه قیاس خلف این است که برسیم به کل جیم با و فرض بکنید که کل جیم با هم محال است، که بعد بگیم اگر مدعای ما رو نپذیرید مستلزم این است که کل جیم با را بپذیرید، لکن کل جیم با محال است، پس مدعای ما رو نپذیرید محال است. خب کل جیم با الذي هو نتیجه تو قیاس الخلف و هو کل جیم الف، کما لو کانت المقدمه المحاله کل جیم با، الذي هو نتیجة تو قیاس الخلف و هو کل جیم الف الذي هو نقیض و لیس کل جیم الف. خب کما لو کانت،
خب این فقط باید تطبیقش کنیم بر مثال، کما لو کانت المقدمه المحاله کل جیم با الذي هو نتیجه قیاس الخلف و هو کل جیم الف. خیلی خوب،
حالا این تیکه رو پس بگذارید برای فرد صبح، اون عبارت بعدی رو که خود اصل بیان قیاس خلف باشه عبارتشو بخونیم که عقب نمونیم، بعد این تیکه از پاراگراف فردا انشاءالله عرض میکنم. قال والخلف هو اثبات المطلوب به ابطال نقیضه. خلف اثبات مطلوب است به وسیله ابطال نقیضش. و ذالک به ان یتعلف من نقیضهی و من مقدمت موضوعت ما ینتج محالا. و اون قیاس خلف به این کیفیت است که تألیف شود از نقیض مطلوب. از نقیض مطلوب میگیم اگر مطلوب ما صادق نباشد نقیضش صادق است. و من مقدمت موضوعت، بعد این نقیض مطلوب را در کنار یک مقدمه موضوع قرار میدیم. ینتج محالا،
خب رو تطبیق مثال دقت بکنید، تألیف کردیم از نقیض مطلوب، لیس کل الف جیم نقیض مطلوب ماست. خب دقت بکنید، پس لو لم یصدق کل الف جیم لصدق لیس کل الف جیم. و من مقدمت موضوعت کل با جیم مقدمه موضوع است. نتیجه گرفتیم لیس کل الف بارا، بعد این لیس کل الف بارا تو این قیاس استثنایی گفتیم لکن محال است، لکن این لیس کل الف با محال است، لکن تالی باطل است. پس تألیف شد از نقیض مطلوب و از مقدمه موضوعی ما ینتج محالن، اون چیزی که محال است، اون چیزی که در یک قیاس استثنایی گفتیم محال است. فیعرف منه کذب و نقیض المطلوب، پس از این که اون محال حاصل شد کذب نقیض مطلوب فهمیده شد. فیتحقق صدقه، پس صدق مطلوب ما مشخص شد. و هو مرکب من قیاس اقترانی، مرکب از یه قیاس اقترانیه و استثنائیه. اون صفحه بعدش میگه و استثنائیه، مرکب از یه قیاس اقترانی و یه قیاس استثنائیه. خب خود قیاس اقترانیه مؤلف از چیه؟ مؤلف از یه متصله است که مقدم اون متصله فرض المطلوب کذبن، که لو لم یصدق این مدعای من فرض مطلوب کذبن، و تالیها وضع و نقیض المطلوب لصدق نقیض حرف من. خب یه این شد مقدمه اول، مؤلف من متصلتن، این متصلش، و حملیتن، و یه حملیه. اون حملیه چیه؟ هی المقدمه الموضوعه، همون مقدمه ای که فرض کردیم صادق هست. و استثنائین، و یه استثنائی که مؤلف باشد من شرطیت، از یه شرطیهی که ینتج هل اقترانی و سابق، که اون اقترانی سابق این شرطیه رو نتیجه شده بود دیگه. از این اقترانی سابق یه شرطیه نتیجه گرفتیم، این شرطیه رو گذاشتیم مقدمه قیاس استثنایی. و یستثنا منه نقیض و تالیها المحال، بعد استثناء میکنیم میگیم لکن این تالی محال است، تالی محال استثناء میکنیم، تالی که محال است میگیم این تالی محال است، چون اگر این تالی درست باشه اجتماع نقیضه پیش میاد. لیس کل الف با اگر درست باشه، کل الف با هم درست باشه، اینجا نقیضه اجتماع با هم دیگه پیدا میکنن. خب لینتج صدق مطلوب، تا صدق مطلوب حاصل بشود. هنوز وقت داریم یا نه؟ اقول الخلف احد
عقیه ستل مرکبه، خلف یکی از قیاسهای مرکبه است و هو عبارتون عن اثبات المطلوبه به ابطال نقیضه، عبارت از اثبات مطلوب است به ابطال نقیض. کما اذا صدق لیس کل جیم با و کل الف با، این شکل دومه. فنقول انه یصدق لیس کل جیم الف، این نتیجه درست است. لیس کل جیم الف اینجا نتیجه است، این درسته. کل جیم الف این نقیزشه، بر اساس اون چیز است که صفحه بعد گفته. آره، بر اساس این چیزی است که اینجا ها بایمشه. خب پس اینجا اگر دقیق رو خود همین مثالش تطبیقش بکنیم، بعد صفحه قبلی رو میشه راحت مطرحش کرد. فنقولو، خب فنقول نو یست و قلیس کل جیم الف، فهذا المطلوب اذا اردنا بیانه بالخلف ضممنا نقیضه الى مقدمت موضوعت هی احد المقدمتین المذکورتین. خب این مطلوب را اگر بخوایم با خلف اثباتش کنیم، نقیض این مطلوب را که کل جیم الف بشه، کل جیم الف میشه نقیض این مطلوب ما، به یکی از دو تا مقدمه ها ضمیمش میکنیم. چطوری؟ اینجوری میگیم، میگیم لولم یستق لیس کل جیم الف لصدق کل جیم الف، از کل جیم الف شد نقیزش. این کل جیم الف که نقیزش شد را ضمیمه میکنیم به کل الف با، شکل اول درست میشه. خب شکل اول که درست شد، تالی اون قضیه شرطیه، لولم یستق لیس کل جیم الف لصدق کل جیم الف، یه قضیه شرطی است. این قضیه شرطیه تالیش با کل الف با شکل اول رو تشکیل داده. خب این تالی شرطیه رو با این حملی نتیجه میگیریم، بعد مقدم اون شرطی رو به نتیجه اضافه میکنیم، ینتج لولم یستق لیس کل جیم الف لصدق کل جیم با. خب ثم نقول لکن لیس کل جیم با، این کل جیم با درست نیست، لیس کل جیم با حرف درستی نیست. چرا لیس کل جیم با حرف درستی نیست؟ خب علا ان کل جیم با مقدمتون صادقه، خود کل جیم با مقدمتون صادقه. بله، لیس کل جیم با مقدمتون صادقه ها، من اشتباه گفتم، کل جیم با مقدمتون صادقه نبود دیگه، چون اون پاراگراف اول رو که با عقول شروع شده اونجا رو نگاه بکنید، اذا صدق لیس کل جیم با، این مقدمتون صادقه هست. این خب ثم نقول لکن لیس کل جیم با علا انها مقدمتون صادقتون، این مقدمه صادق بود دیگه، گفتیم کما اذا صدق لیس کل جیم با، او مسلمتون یا مورد پذیرش بوده، گفتیم اینو دوتا مقدمه رو هر دو پذیرفتیم. خب پس نقول لیس کل جیم با ینتج انه یصدق لیس کل جیم الف و هو المطلوب. ببینید ایشون گفته که اول ینتج قبلی رو ببینید، ینتج قبلی میگه لولم یصدق کل، لولم یصدق لیس کل جیم الف، لولم یصدق، لولم یصدق لصدق کل جیم الف، لکن تالی که کل جیم با باشد باطل است، مقدم که لم یصدق لیس کل جیم الف مقدم هم باطل است. پس انه یصدق لیس کل جیم الف که نقیض مقدم شرطی است، لولم یصدق لیس کل جیم الف لصدق کل جیم با. لکن تالی که کل جیم با باشد باطل است، پس مقدم که لم یصدق لیس کل جیم الف هم باطل است، میشه یصدق لیس کل جیم الف. باهو المطلوب، مطلوب ماست. فقط وممنا زمیمه کردیم نقیض المطلوب و هو کل جیم الف الى المقدمه الموضوعه و هي کل الف با و انتج محالا و هو کل جیم با. این کل جیم با محال است، برای اینکه ما لیس کل جیم با را قبول کردیم. اگر لیس کل جیم با را قبول کردیم دیگه نمیتونیم کل جیم با را قبول بکنیم. و هذا المحال اللازم لیس من المقدمه الموضوعه، این محالی که لازم اومده از اون مقدمه‌ای که مفروض و صدق ماست نیست. لنا فرضنا صدقه، برای اینکه ما فرض کردیم او صادقه، این مقدمه صادق است، پس مشکل از هر کجا که باشه از این مقدمه نیست، اون ما فرض کردیم صادق است. ولا من صورت القیاس المنتج لذاته، صورت قیاس هم که صورت قیاس شکل دوم است، صورت قیاس صورت قیاسش هم کل جیم الف و کل الف با شکل اول است، شکل اول ضرب اول، یعنی موجبتین کلیتین شکل اول هم هست. خب از صورت قیاسی هم نیست که منتج لذاته هست. خب پس صورت قیاس که مشکل نداره، احد المقدمتین هم که مفروض صدق است، پس اون مقدمه دیگر که نقیض مطلوب ماست اون حرف غلطی است. بل من فرض نقیض المطلوب حقا فیکون نقیض مطلوب ما باطل، فیکون المطلوب محقق الصدق، پس مطلوب ما میشه محقق الصدق. و قد ظهر انه مرکب من قیاسین، مشخص شد که مرکب از دو قیاس است، احدهما اقترانی مؤلف من متصله مقدمها فرض المطلوب کاذبا و تالیها وضع و نقیض المطلوب هیا لو لم یصدق لیس کل جیم الف لصدق کل جیم الف و حملیت هیا المقدمه الموضوعه و یک کل الف با و هو ینتج، نتیجه میداد که لو لم یصدق لیس کل جیم الف لصدق کل جیم با، این نتیجه گرفته میشه از این قیاس اقترانی. حالا همین نتیجه قیاس اقترانی را مقدمه یک قیاس استثنایی قرار میدیم و ثانی قیاس دوم استثنائی، من قیاسین احدهما اقترانی و ثانی استثنائی، که من شرطیت، از یه شرطیه‌ای که هیه هاده نتیجه المذکوره، همین نتیجه است، لولم یستق لیس کل جیم الف لصدق کل جیم با و استثنی فی ها نقیض تالی، بعد نقیض تالی استثناء شد، گفتیم لکن این لصدق کل جیم با درست نیست، پس لم یصدق لیس کل جیم الف درست نیست، بلکه صدق کل جیم الف لینتج المطلوب، تا نتیجه مطلوب ما درست بشود. مقایسه قیاس خلف و عکس، این انشالله وقت نداریم نه؟ هفتش دقیقه وقت هست، حالشو دارید بخونم؟ چون مطلبش هم گفتم. خیلی خوب، بسیار. قال والخلف یفارق العکس، میفرماید که این خلف با عکس مفارقت دارد. ایشون سابق فرمودن که عکس عند رد الخلف للمستقیم، این شبیه همدیگه هستن، عکس و خلف شبیه همدیگه هستن. حالا میگه که عکس و خلف شبیه همدیگه هستن، اما عکس با خلف یه فرقایی دارن با همدیگه. لأن العکس دائما یورد بعد قیاس مستقیم، عکس همیشه بعد از یک قیاس مستقیم است. یک قیاس مستقیم تشکیل دادید، طرف مقابل میگه نه این نتیجه درست نیست، پس همیشه بعد یک قیاس مستقیم داشته باشید تا باشه. اما والخلف قد یورد ابتداعا، اما قیاس خلف لازم نیست حتما بعد از تشکیل یک قیاس مستقیم باشه. شما میتونید بگید که خب دو مقدمه مفروض داریم، اگر این دو مقدمه مفروض داشته باشیم، مدعایی که من میگم باید بپذیرید. اگر نپذیرید کذا و فکذا، پس برخلاف میدونم مگه قیاس خلف نیست؟
چرا؟
خب قیاس خلف مگر این نیست؟ مگه این شکل نیست این قیاس خلف؟
این عکسه، این قیاس عکسه. ما بیام اول بکنم و قدر رو قبول کنم به نتیجه میرسیم. اگه این نتیجه رو قبول نداشتی بایستی که به اصطلاح نقیدش رو قبول کنی و نقیدش رو قبول کردی مستلزم بطلان صغرایی که قبول داری. پس این درست نیست و همون نتیجه که اول اثبات کرده درست. اما در قیاس خلق میان مستلزم یه نتیجه رو میگه یه لاکان رو بیان آنه رو دا مثلا تا بسیار لاکان ها رو دیگه بعد نتیجه میگه بطلان اینجوری.
خب خب الان ببینید نقدن اون چیزی که
در اصل آلهه هست. این نمیشون میگه قبول داریم آلهه هست در آسمان و زمین بعد برسیم به فسادش به یه قبول نبودن آلهه.
خب ببینید اون چیزی که الان ما در بحثمون بهش احتیاج داریم این است که گاهی از مواقع یک مدعا را از طریق قیاس خلف آدم پیش میگیره و اثبات میکنه که این مدعای من درست است. از چه طریق؟ از طریق ابطال نقیزش. میگه اگر این مدعای من درست نباشه بعد نقیزش درست باشه، لکن نقیز مدعای من درست نیست پس مدعای من درست است. خب هر مقدمه‌ای که در این قیاس خلف مورد نیاز هست باید این مقدمات مورد پذیرش طرفین باشد. دقت میکنین؟ پس هر مقدمه‌ای که احتیاج هست باید مورد پذیرش طرفین باید مورد پذیرش طرفین باشد تا اون مقدمه رو بشه تو قیاس خلف به کار برد، حالا هر مقدار که باشه و هر چی که باشد. خب پس خلف قد یورد و ابتداءا و رده الی المستقیمه به قیاس معکوس. اون موقع برگردوندن خلف به یک قیاس مستقیم از طریق قیاس عکس است، قیاس معکوس است که بگیم نه اینجوری نیست، بعد نقیزش درست بشه، بعد یه قیاس مستقیم تشکیل بدیم. از چه طریق؟ از همین طریقی که عرض کردیم. میگیم که لیس کل علف با حرف درستی نیست، بلکه نقیزش درست است چون مفروض ماست، بعد این مقدمه دوم هم که مفروض ماست پس مدعای ما هم باید مورد پذیرش باشه. یؤخذ نقیض المحال فیه و یضم الی الموضوعه لینتج المطلوب بعینه. اخذ می شود نقیض محال در قیاس خلف، اونی که تو قیاس خلف محال بود را نقیضش میکنیم، میگیم نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست. از کجا میگی نه اینجوری نیست؟ چون مفروض ما این بود که خلافش باشد. بعد زمینش میکنیم به اون مقدمه دیگه تا نتیجه مطلوب بعینه گرفته بشود. اقول ان قیاس الخلف و قیاس العکس اشترکا فی ان کل واحد منهما یؤخذ فیه مقابل المطلوب. هر دو مقابل مطلوب اخذ می شود، چون این میگه اگر مطلوب منو قبول نداشته باشی بعد نقیض رو قبول بکنی، این قیاس خلف است. عکس هم میگه که من این نتیجه رو قبول ندارم، نقیضش رو قبول دارم. پس در هر دو تا مقابل مطلوب و یجعل مقدمه قیاس و قرار داده می شود این مقابل مطلوب مقدمه یک قیاس. الا انهما یفترقان، با هم دیگه جدا میشن از چند جهت. یک، به ان العکس دائما یورد و بعد قیاس مستقیم لانه ابطل احدی مقدمتی القیاس، قیاس عکس میخواد یکی از دو تا مقدمه ها رو ابطال بکند به انکار نتیجه. میگه نه این نتیجه که میگه درست نیست، بعد به مقدمه بعدی زمینش بکنه تا اون صغرا رو انکارش بکنه. اما والخلف قد یورد و ابتداعا من غیر سابقیت قیاس مستقیما، بدون اینکه قیاس مستقیم سابقا باشه. این یک. و به ان الخلف انما یورد و فیه مقابل مطلوب به نقیز و العکس یجوز و ان یورد فیه مقابل المطلوب به ضدیه. در قیاس عکس اگه یادتون باشه گفتیم مطلوب رو که انکار میکنه گاهی انکار میکند به نقیز، گاهی انکار میکند به ضد، یکی از این دوتا انکار میکند. اینجا ها در قیاس خلف نمیتونه به ضد انکار بکند دیگه، به ضد انکار کردن چیزی ثابت نمیکند دیگه، چون ممکنه مطلوب ما کاذب باشد ضدش هم کاذب باشه، لذا حتما باید مطلوب را به نقیزش ابطال بکند. یعنی بگه اگر این مطلوب ما صادق است پس نقیزش صادق است، بعد نقیز را ابطال بکند تا مطلوب ثابت بشه، و الا اگر بگه اگر مطلوب صادق است پس ضدش صادق است، درست نیست که شاید مطلوب صادق است ضدش هم صادق نباشد دیگه، چون ارتفاع ضدان که اشکال نداره، ارتفاع نقیزن. و علم ان القياس المستقيم علم دیگه نمیرسیم. خب تا اینجا باشه انشاءالله تا فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.